أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. گفتیم که برخی از عالمان که عالمان علم حقیقی باشند خود عین حیات و عین نجاتند، نه دارای حیات و دارای نجات، چنین که عالمان علوم باطل خود عین بطلان و عین هلاکتند، یعنی هلاکت از درون آنها پدید می آید و از ذاتیاتشون هست، چنان که حیات برای عالمان حقیقی از درونشون پدید می آید. روایتی دیگریم در این زمینه داریم که بعد خدمتتون عرض می کنم. با توجه به نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم، نکته دیگری رو درباره همین حدیث شریف 108 خدمتتون عرض کنم و بعد عبور کنیم. علم یا چنان که قبلا گفتیم تنها ابزار و تنها معد به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان است، یا اگر به مسامحه بگیم یکی از مهمترین هاش هست. اونی که قبلا خدمتتون عرض کردم که سخن دقیق اون بود، این بود که نفس انسان مجرده، تنها به وسیله امور مجرد است که به فعلیت میرسد، به کمال میرسد. بر این اساس تنها از طریق علم هست که نفس انسان میتواند کمالات شایسته خودش رو به دست بیاره. اگر به وسیله عمل و مخصوصا عمل صالح نفس به فعلیت میرسه، به خاطر یکی از دو چیز است: یا بدین خاطر است که عمل صالح ریشه در علم دارد، و یا محصول و ثمره اش علم است. و اگر عملی باشد که هیچ کدوم از این دوتا را نداشته باشد، نه برخواسته ای از علم باشد و نه به علم بیانجامد، چنین عملی سبب فعلیت رسیدن استعدادهای انسان یا ظهور کمالات نفس نمی شود. خب با توجه به این نکته، اون چرا که از درون انسان برمی خیزد عیان و آشکار می شود، که حالا به هر زبانی بگیم به فعلیت می رسد، خیر هم باشد نتیجه علم است، شر هم باشد نتیجه علم است. برخی از علوم سبب می شود، زمینه رو فراهم می کند برای اینکه خیر و برکت و کمال و سعادت از درون انسان بجوشد. برخی از علوم عکس این، سبب پیدایش شرور در نفوس انسان می شود. این علومی که این خاصیت رو داره، تفاوتی نیست بین علوم حقیقی و علوم اعتباری و عرفی، منتها سهم هر کدام با هم دیگر تفاوت دارد. سهم هر کدام در به فعلیت رساندن نفس انسان با هم دیگر تفاوت دارد. با توجه به این ویژگی علمی که میتوان گفت نفس عالم یا بیشتر از قوه به فعلیت رسیده است، یا نسبت به نفوس دیگر به فعلیت نزدیکتر است، یا بیشتر کمالات و خیرات و برکات وجود در آن ظاهر شده است، یا نسبت به بقیه نفوس این گونه است که خیرات و برکات در او جوشیده است. وقتی این گونه که شد، یعنی نفس عالم به فعلیت نزدیکتر شد، نفس عالم محل ظهور کمالات، خیرات و مانند آن شد، یا محل ظهور شرور، آلام و مانند آنها شد، نتیجه این می شود که لذت عالم از لذت نفوس دیگران بیشتر است، درد و الم و رنج عالم هم از سایر نفوس بیشتر است. بنابراین در روایاتی که درباره عالم آمده است، در روز قیامت ویژگی ها، سختی ها، گرفتاری هایی که براشون بیان شده است، به این خاطر است که نفس عالم فعلیت نزدیک است. حالا فعلیتش اگه فعلیت رحمانی باشد، رحیمی باشد، لذتی که نفس عالم دارد هیچ موجودی در هیچ مرتبه از مراتب عالم ندارد. و اگر فعلیتش و ظهورش ظهور شیطانی باشد، یا ظهور نقمت الهی باشد. درد و رنج و گرفتاری که او دارد هیچ کس ندارد. این علاوه بر اون چیزیست که قبلا خدمتتون عرض کردم که یه امر نسبی رو هم قبلا خدمتتون گفته بودم، و اون این که وقتی گفته می شود که نفس عالم چنین گرفتاری و مشکلاتی که داره، نباید بسنجیم نسبت به نفوس جاهل، باید بسنجیم نسبت به نفوس عالمی که در مسیر خیر حرکت کردند، و الا نسبت به جهال که نفوسشون اصلا به فعلیت نرسیده است یا حتی قریب فعلیت هم نیست، اصلا با اونو طرف مقایسه نیست. خب وقتی که نفس عالم این گونه که شد، وقت نفوس غیر عالم که اینها با توجه به اینکه قضای رشد نفس علم هست، کسی که عالم نباشد نفسش قطعا و یقینا ناقص خواهد بود. وقتی ناقص که باشه، یعنی بسیاری از استعدادهای چنین نفوسی به مرتبه فعلیت نرسیده است، به فعلیت نزدیک هم نیست، در حد استعداد باقی میمونه، یا بسیاری از کمالات و ظهورات و سعادتی رو که در نفس عالم میتوان به فعلیت رسیده است، در نفوس غیر عالم پوشیده و پنهان هست. وقتی پوشیده و پنهان که بود، از آثارش هم برخوردار نیست. در نتیجه نفوس افراد بل یا افراد ساده نگر، جهال، کودکان، مجانین و عوام، عوام یعنی کسانی که لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، کسانی که راه رو تشخیص نمیدن، نه خوبی رو تشخیص میدن، نه بدی رو تشخیص میدن، نه معارف الهی رو، معارف دینی رو، نه معارف عرفی رو، عقلی رو، هیچ کدوم از این تشخیص نمیدن. نون میخورن، نون در میارن، استراحت میکنن، کار میکنن، زحمت میکشن و حتی توانایی نیت کردن درست رو ندارند. اینایی که دیگران براشون باید برنامه بدن، اینه برایشون دیگران باید که نقشه بکشن، این افراد نفوس ناقص دارن. البته همونطور که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم، این به این معنی نیست که نفوس اینها باطل باشد، برخلاف گفته برخی از فیلسوفان، اینها نفوسشون باطل نیست، ولی آن کمالاتی را که نفوس عالم در دنیا به دست آورده، اونا باید در عالم برزخ به دست بیاورن. این امر تکوینی نیست. یک بذر و دانه رو تو محیط گرم تو گلخونه نگه داشتن، یکی دیگر نه، هوا سرد بوده تو زمین کاشتن، عمل نیومده. اینجوری نیست که بگن که خب حالا بالاخره این سرماشو خورده، زحمتشو کشیده، گرفتاریشو تحمل کرده، حتما باید این بذر نتیجه بده، یا باید تو گلخونه جوانه بزنه یا تو هوای آزاد. اگه تو هوای آزاد باشه، خب طبعا باید صبر کنه زمستون تموم بشه، یکی دو ماه هم از بهار بگذره تا اینکه آرام آرام اون به نتیجه برسه. خب اینا نقطه مقابل نفوس عالم، این دسته به خاطر بلقوه بودنشون یا به خاطر محجوب بودنشون، نه عذاب شدید دارند، نه لذت شدید و نه ثواب شدید دارند. هیچ کدامش عمق ندارد، سطحی است. وقت معنیش این نیست که باز خوش به حال اینا که قول، اگر ثوابشون عمیق نیست، عذابی هم ندارن. با توجه به این که این مسیر الالله، مسیر به فعلیت تام، مسیر به ظهور تفصیلی ویژگی ها و صفات نفسانی، مسیر تکوینی است. وقتی تکوینی که بود، انسان ها قطعا و یقینا و بز ضروره این مسیر رو باید طی کنن و طی می کنن. تفاوت یا به اختیار است کسانی که در دار دنیا و در عالم طبیعت این مسیر رو طی کردن، یا به اضطرار است کسانی که در عالم طبیعت اون فعالیت لازم رو یا مقدمات لازم رو فراهم نکردن. این هم یک نکته از نکات باقی مونده. یه نکته دیگر اینه که تو این مباحثی رو که درباره عالم صحبت کردیم، گفتیم که عالم به علوم حقیقی یا عالم ربانی، عالم ربانی این نشانه هایی داره، یه ویژگی هایی داره، که اولین ویژگی علم الهی و علم ربانی این است که با علمش دنیا نمی طلبد. دنیا در مقابل عالم ربانی و علم عالم ربانی، چنان که از نامش پیداست، دنیاست، خسیس است، پست است، کوچک است. همچنان که انسانی که توانایی داشته باشد، درک داشته باشد، دستش به دهنش برسد، میوه های پوسیده، میوه هایی که بخشش خراب شده، میوه های کپک زده رو نه به دنبالش هست، نه زحمت میکشه، نه حتی که براشون فرهم باشه استفاده میکنه. میوه نخوردن بهتر است از اینکه میوه رو که ایراد داشته باشه، نقص داشته باشه، مسموم باشه. عالم ربانی چون دنیا رو میداند که دنیاست، فروتر از انسان و نفس انسان هست. نه فقط دنیا از نفس انسان کوچک هست، کوچکتر است و در نتیجه در مقابل انسان وسوسه انگیز نیست، تحریک کننده نیست، بلکه آخرت هم برای نفس عالم ربانی همین گونه است که عالم آخرت هم وسوسه کننده نیست، اغوا کننده نیست. سرش در اینه که عالم ربانی، عالم محیط بر علوم حقیقی، در وجود خیش مییابد بالفعل آنچه را که دیگران بالقوه هم نمییابند. در وجود خیش دارد آنچه را که دیگران بعد از هزاران هزار مرتبه که عبور کردن شاید به بخشی از آن برسن، شاید نرسن. نفس عالم ربانی چنان گسترده است و چنان دارای سعه و بزرگی و اطلاق است که کل عالم طبیعت را در آن بیاندازن متوجه نمی شود. کل عالم طبیعت و ملکوت را با هم در نفس عالم ربانی بیاندازن متوجه نمی شود. این تعبیرها درباره ائمه علیهم السلام که میگیم اونا در اوجش هستن، ما درباره مراتب پایین تر صحبت میکنیم. این که وقتی امیرالمومنین علیه السلام به عنوان نمونه قطعی و یقینی میفرمود که این دنیای شما برای من به اندازه آب بینی بزگری که سرما خورده باشد اونقدر نمیارزه. بزگر خودش چی هست که سرمخوردش باشه؟ بزگر سرمخورده چی هست تا آب بینیش باشه؟ میگه ببینید شما چطور نسبت به آب بینی بزگر حساس هستید؟ نه فقط مواظبید که رو خودتون نپاشه، مواظبید رو بزهای دیگر هم نپاشه، چون اونرم واگیر هست، اونرم میگیره. میگه کل دنیای شما برای من این اندازه هم نمیارزه. وقتی که حضرت کفششو وصله که میکرد پرسیدن، حالا میگن ابن عباس پرسیده، سوال کردن که شما چی کار میکنین؟ شما رهبر جامعه اسلامی هستید، خلیفه پیامبر هستید، امام مسلمین هستید، کفشتون رو بدیم یه نفر، ده نفر از خدا میخوان، صد نفر از خدا میخوان کفششون رو وصله بزنن. حضرت فرمود این کفش رو میبینی؟ این ارزشش برای من بیشتر است از دنیای شما، به خاطر اینکه اینها، این کفشای پاره که دارم میدوزم، ابزار زندگی من هست و کمک میکنه که به وسیله این کفشای پاره که دارم وصلی میزنم عبادتی کنم، راهی برم، با دشمن بجنگم، بندگی خدای متعال رو انجام بدم، وظایف فردی و اجتماعی و سیاسی رو انجام بدم. هرچی که در این مسیر به درد بخوره با ارزش خواهد بود. هرچی که در مسیر تکامل، تعالی و استعلای نفس نباشد، از نظر عالم ربانی هیچ ارزش نداره. بنابراین علمش وسیله کسب دنیا نیست، وسیله کسب لذائذ دنیوی نیست، چون بیش از اون چه که در دنیا به تمامه وجود دارد، بیشتر از اون، اونم چندین و چند برابر از اون در وجودش نهفته است. این یک ویژگی. ویژگی دوم اینه که عالم ربانی به آسانی فتوا نمیدهد، یا اهل افتا نیست، یا اگر اهل افتا باشد به آسانی فتوا نمیدهد. در صورتی فتوا میدهد که یک، دیگران سخت نیازمند به او باشند، دو، کسی نباشد که فتوا بدهد، یا اگر کسانی هستند فتوایشون مضر به حال بندگان خدا باشد. در این گونه موارد هست که از سر ناچاری فتوا میدهد. همین فتواهای متعارفی را که انسانها را راهنمایی میکند، اینا پرهیز میکنند، تا چه رسد فتواهایی که ضرر و زیان خلق در آن باشد، مثل فتوا به کفر کسی دادن، فتوا به فسق کسی دادن، فتوا به نقص کسی دادن. اینا اصلا در حوزه علوم ربانی، علوم عالم ربانی نیست. عالم ربانی تمام عالم هستی را فعل خدای متعال می داند. فعل خدای متعال حداقل این است که مرتبه از مراتب کمالات خدای متعال هست. بنابراین همچنان که خدای متعال ذاتش جل جلاله هست، از لقاء هست، صفتش هم همین گونه است، فعلش هم همین گونه است، اثر فعلش هم همین گونه است. یه جایی فرمودن که به کفار بد نگین، چون ممکنه که اگه شما به کفار بد گفتید اونا رو به خدایان شما یا به خدای شما یا به اولیا شما بد میگن. حالا فرض کنید که ما اگر به کفار بد گفتیم اونا چی نگفتن، کار درستی است؟ اونم نه، مگر کسی اینقدر دقت داشته باشه که توان تحلیل داشته باشه حیثیت کفر کفار را که امری سلبی و امری نقص و ضعف و امری عدمی است را جدا کند از وجودشان. اگر تونست این کار را انجام بده اون وقت عیب نداره، کن حیثیت های عدمی را هرچی میخواد بگه بگه، به شرط اون عوارض اون بخش قبلی را نداشته باشه و اونم دهن باز نکنن و نگن. اما اگر کسی توانایی نداره، که معمولا افراد توانایی ندارن، نمیتوانن بین نفی و اثبات فاصله بیاندازن، اگر میخوان فاصله بیاندازن به یکی از دو طرف تمایل میشن، تمایل پیدا میکنن، یا دنبال نفی میرن یا دنبال اثبات. وقتی میگن لا اله الا الله یا نفی میکنن خدایان را و بی خدا هستند، خب حالا درسته که این بعد بلا فاصله، بلا فاصله که نیست، ولو یک لحظه، ولی یک آن وقتی گفت لا اله و مقصود لا اله یعنی هیچ الهی در عالم نیست، همین که یک لحظه طول بکشه تو الا الله رو بگه، در اون یک لحظه کفر محض است. کیه که متوجه باشه که وقتی میگه لا اله بگه لا اله باطلن، لا اله غیر حقیقی، لا اله اعتباری، اینا رو از همون اول نفی کنه، وقت در میشه استثناء دیگه، استثناء حقیقی نخواهد بود. با بقیه مواردم همینطوره، جبر نیست، تفویضم نیست، وسطشو پیدا کردن کار آسانی نیست، قدیم نیست، حادث نیست، میان رو پیدا کردن، واحد نیست، کثیر نیست، میان رو پیدا کردن، مجرد نیست، مادی نیست و همینطور بقیه موارد. چون اکثریت افراد چنین توانایی رو ندارن که میان اینها فاصله بندازن، در خیلی از موارد حق این است و درست و کار درست این است که سکوت کنند. اگر می توانن بین حیثیت های عدمی و وجودی کفر و کفار و نفاق و منافقین و مانند اونا فرق بگذارن، خب این مانی نداره که بعد بگن بیرا بگن، سبش هم کنن، لعنش هم کنن، هر کار خواستن انجام بدن. اما باید توجه داشته باشیم که وقتی که کافر از یه جهتی عین نقص، عین بدی، عین شره، یه جهت دیگرش هم وجودش هست. اون حیثیت عدمیشه که نادرسته، اما حیثیت وجودیست، همون چیزیست که در سخن حضرت زینب کبرا سلام الله علیها فرمود ما رأیتو الا جمیلا، ما رأیتو، نه اینکه من امام حسین نگاه کردم جمیل یافتم، نه آنچه که در روز عاشورا و قبلش و بعدش اتفاق افتاده جمیل بود، حیثیت وجودی تمام اشیا بدون استثناء فعل و فیض و فضل و تجلی و تطور خدای متعال است، بنابراین جز خوبی و جز جمال و جز کمال و جز رحمت چیزی نیست. بنابراین فتوا دادن رو نهایت احتیاط رو میکنن، درباره خلق خدا داوری کردن رو به اهلش واگذار میکنن، مگر در مواردی که ضرورت داشته باشه. اینم یک ویژگی. یک ویژگی دیگری که عالم ربانی دارد این است که آنچه را که نمیداند نمیگوید، چیزهایی که میداند یقین دارد بی یقین بگوید، اون چیزهایی رو که بی یقین نمیداند، به مظن نمیداند، به گمان میکنم که این گونه باشد، احتمال میدهم این گونه باشد، احتمال قوی میدهم که این گونه باشد. اما چیزهایی که نمیدونه، عالم ربانی چیزهای میداند رو به آسانی نمیگوید، تا چه رسد به اونچه که نمیداند. بنابراین در اظهار نظر درباره امور مشکوک نهایت احتیاط رو میکند. اگر امری براش مشکوک، مردود یا یعنی مردد، در این گونه موارد احتیاط میکنه. و بالاخره نشان دیگر عالم ربانی این است که به خاطر ربانی بودنش اهتمام به علم باطن دارد، اهتمام به مراقبه قلب دارد، که حالا در انشالله هفته های آینده، شب های آینده، نزدیک بشیم ماه مبارک رمضان، نکته رو خدمتتون عرض میکنم که ضمن اینکه همه بندگان خدا، همه مؤمنین روزه برایشون واجب هست، اما روزه ها با همدیگر تفاوت دارد، روزه عام دارد، روزه خاص دارد، روزه خاص الخاص یا خاص الخواص دارد، روزه اخص الخواص دارد و همینطور اقصا متعدد. یکی از مراتب روزه اینه که مراقب قلبش باشد، همه چیز وارد نشود، این مال خواسته که روزش بگونه ایست که افکار نادرست، توهمات نادرست، توهمات شیطانی وارد قلبش هم نشود. کار عالم ربانی است که بیش از آنچه که مواظب بیرون خودش است، مواظب درون است، بیش از آنچه که مواظب کار و شغل و مغازه و بازار و این چیزهایی رو که بندگان خدا دارن و ضرورت دارد، بیش از اون متوجه باطنش است. همچنان که در خونش رو محکم میبنده که وقتی اغیار وارد نشوند، نگهبانی دقیق و درست از قلبش میکنه که اغیار وارد نشوند. و اگر غیری در قلب آدمی وارد بشود، ضرر و زیانش هزاران مرتبه بیشتر است از اینکه کسی وارد ملک او بشود. هزاران برابر ضرر و زیانش بیشتر است از اینکه دزدی خودرو او رو بدزدد، مغازه او رو تصرف کند، امکاناتش رو تصرف کند. وقت میشه تفاوت قابل توجه که میان عالم ربانی و غیر ربانی، تا چه رسد به غیر عالم. معمولا دیگران مواظبت دنیای خیش میکنند، مواظب دنیای خیش هستند. مواظبانی وقتی کسی کفششون نبره، کلاهشون نبره، امکانات دنیویشون رو، که اینا اولا به آسانی جایگزین میشود، ثانیا حالا اگر به آسانی هم جایگزین نشود قابل تحمل است. می شود کسی ماشین خودرو نداشته باشد بدون خودرو هم زندگی کنه؟ خب البته یکم سخته، اما تحمل کردن سختی اولا کار شاقی نیست، ثانیا بسیاری از کمالاتی که ما در عالم طبیعت و در مرتبه نفس به دست می آوریم از طریق تحمل سختی هاست، از طریق تحمل آسانی که علی‌القاعده چیزی به دست میاد. مگر برای مخلصین و انبیا و اولیا که اونا نفس هم میکشن در حال پرواز در ملکوت و خدای متعال، بلکه در حال پرواز در جبروت و خدای متعال هستن. اما انسان‌های معمول و متداولی که از طریق علم اکتسابی ارتقا پیدا میکنن و رشد میکنن، اینها چاره‌ای ندارن جز اینکه با سختی‌ها دست و پنجه نرم کنن. سختی ها و گرفتاری ها مشکلات هست که سبب می شود حجاب های وجودشون رو، حجاب های نفسشون، حجاب های قلبشون رو می ترکونه، پاره می کنه، می دره تا نفسشون براید. همونطور که یک دانه گندم، یک هسته، یک میوهی درون خاک برای اینکه بتواند جوانه بزند، بتواند به نتیجه برسد، به مقصد خودش برسد، اولا باید پوست خودش رو پاره کنه، باید بترکه. علاوه بر این بود این همه خاکی رو که رو سرش ریختن که نسبت به اون بذر، به این کوچیکی، نسبت به اون هسته، به اون کوچیکی، نسبت به اون جوانی که اصلا هنوز جون نداره، هنوز توان رقابت و مقابله با این عوامل به موانع نداره، میخواد تمام این رو بزنه کنار. همه هم همین کار رو انجام میدن. بنابراین بسیاری از اونچه را که در دنیا داریم و میتوانیم داشته باشیم خوب است، ولی اولا اگر دزبرد جایگزین دارد، اگر دزبرد و جایگزینم نشد میتوان نادیده گرفت. اما قلب رو که اینگونه نیست، کمالات قلب که اینگونه نیست. اگر دل آدمی را کسی ببرد، بدزدد، در اون دخالت کند، در اون تصرف کند، نه جایگزین داره که بگیم حالا این دل کثیف شد یه دل دیگری، خونه که نیست تغییرش بدیم، خودرو که نیست، لباس که نیست تغییرش بدیم، شهر و مملکت که نیست بتونیم تغییر بدیم. تا حال اینجا زندگی میکردیم، بعد میریم یه گوشه دیگر زندگی میکنیم. قلب چیزی نیست که جایگزین داشته باشد. علاوه بر این که جایگزین ندارد و بدون آن هم کسی به جایی نمیرسد. بنابراین عالم ربانی سخت مراقب قلبش است، ششتانگ حواسش متوجه باطنش هست و اهتمام به علم باطن دارد. اینم یک ویژگی. ویژگی دیگر اینه که عالم ربانی خلوت را بر جلوت ترجیح میدهد. از تنهایی هراس ندارد، از تاریکی وحشت ندارد، از با خود بودن و از بریدن از خلق اصلا نگران نیست و انقطاع از خلق را بر ارتباط با آنها ترجیح می‌دهد. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که انسان باید حتما خلوت داشته باشد، و یه اوقاتی رو باید اختصاص به خودش داشته باشد، یه اوقاتی رو باید تنهایی دعا بخونه، تنهایی باید نماز بخونه. چون ما تنهایی داریم زندگی میکنیم، منتها سرمون رو گرم میکنیم به این که رفیق داریم، همراه داریم، دوست و آشنا و مثلا در همسایه داریم. در واقع هر کسی به تنهایی زندگی میکند. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، تمامتون بدون استثناء تک آفریده شدید، یگانه آفریده شدید، دو ندارید، مثل و مشابه و همسنخ و سازگار و همگن ندارید، همون گونه هم زندگی میکنید و همون گونه هم به عالم دیگر میرسید و به جایگاه خاص خودتون میرسید. اون جایگاه خاص هم همین گونه است. اینجوری نیست که حالا در عالم آخرت مخصوصا یه اتاق اونجا شریکی داشته باشیم، یه میوه شریکی داشته باشیم، یا یه تختی، یه سفره شریکی داشته باشیم. شراکت اصلا نیست. در جهان طبیعت در باطنمون شراکت نداریم و هیچ کس در باطن ما، در افکار ما، در درد ما، غم ما، قصه ما و مانند اینها هیچ کس شریک نیست و نمیتواند هم شریک باشد. بنابراین انسان‌ها احتیاج دارن به تنهایی، احتیاج دارن به منقطع بودن از خلق، ولو مدت کوتاهی باشد، ولو در شب و روزی ساعتی باشد، کمتر از ساعتی باشد، انسان احتیاج دارد. اما عالمان ربانی به طور کلی انقطاع بر خلق را، انقطاع از خلق را با معاشرت با آنها ترجیح می‌دهد، خلوت را با حضور در دیگران ترجیح می‌دهد. و بالاخره آخریش اینه که عالم ربانی در معقولات و روحانیات بیش از محسوسات و جسمانیات می نگرد، می اندیشد و گفتگو می کند. باید موضوع نگرش ما، موضوع نگاه های ما، تماشا می کنیم. ما مثلا آخر هفته اگر میریم بیرون جای تماشا می کنیم، داریم طبیعت رو نگاه می کنیم، داریم کوه و سرسبزی و درختان مانند اینها رو نگاه می کنیم، اون خیلی هم خوبه، نگاه به آفاق الهی. یعنی اگر کسی توجه داشته باشد که اینها جمال الهی است، فیض الهی است، فعل الهی است و تناسب با بهجت و سرور و اقتباط نفس ما هم دارد، نگاه کردنش خیلی هم خوب است. اما نباید همیشه به در و دیوار نگاه کنیم، همیشه به سنگ و چوب و حیوان نگاه کنیم. باید نگاه انفسی هم داشته باشیم، نگاه فراتر از انفس هم باید داشته باشیم. عالم ربانی ویژگیش اینه که اگر نگاه میکنه به معقولات بیشتر نگاه میکنه، به امور روحانی بیشتر نگاه میکنه، به امور انفسی بیشتر نگاه میکنه. اگر در فکر میکنه موضوع فکرش انفس است، قلوب است، باطن است، روحانیات است، معقولات است و مانند اونها، و اگر گفتگو هم میکند همین گونه است. گفتگوی عالم ربانی تا اونجا که امکان داشته باشد جز در حد ضرورت. دیگه آدم مغازه که میره نمیتونه بگه که من اومدم روحانی بخرم یا اومدم معقول بخرم، که اونجا آدم نان میخره، حلوا میخره و مانند اینها. جز در حد ضرورت درباره جسمانیات و امور طبیعی و مادیات و مانند اونها صحبت نمی کند. البته در حد ضرورت، در حدی رو که هم خودش بتواند یه زندگی کم تلاطم داشته باشد، کم درگیری داشته باشد و هم زمینه را برای زندگی آرام دیگران و راحتی دیگران فراهم کنه، در این حد دو می پردازن. نتیجه این نشانه ها، این شواهدی رو یا اشاراتی رو که به عالم ربانی داشتیم، اگه در کسی چنین چیزی، چنین ویژگی های وجود داشت و عالم ربانی بود، اون وقت نتیجه اون سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شود که فرمود من عمل بما یعلم ورثه الله علم ما لا یعلم. یکی از راه های علم آموزی است، ولی در این حال راه طبیعی است، ولی طبیعی غیر متعارفه. همونجور که تقوا علم راه طبیعی است ولی غیر متعارف، این هم همین گونه است که اگه کسی علم داره به علم خودش عمل کنه، خدای متعال علوم دیگری را که فعلا نمیداند را در اختیارش قرار میدهد. به این باز غیر از علم لدن نیست. در برخی از آثار مربوط به بنی اسرائیل ما تعداد روایات داریم که ائمه علیهم السلام نقل کردن، یا در برخی از مربوط خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است، که یا مربوط به حضرت عیسی است یا مربوط به حضرت موسی علیهم السلام. در برخی از موارد هم فرموده که مثلا در بنی اسرائیل بود، در کتب پیشینیان بود، نفرمودن که کجا بود. در برخی از موارد در همین آثاری رو که خیلی منبعش روشن نیست که در کجا هست آمده است که از این که میگه یا بنی اسرائیل، این نشون دهنده اینه که یکی از پیامبران بنی اسرائیل گفته است، یا حضرت موسی است، یا حضرت عیسی، یا حضرت یعقوب، یا بالاخره یکی از انبیا هست که فرمودن که نگید که علم تو آسمانه باید بیرون از آسمان بیاریمش، نگین علم تو زمین دفنه باید از چاه بکنیم از تو زمین درش بیاریم، نگین علم تو پشت دریاهای دوردست است میخوایم مثلا مسافرت کنیم کشتی برداریم سوارشیم بریم برداریم بیاریم. علم العلم محصول فی قلوبکم، علم تو دلتونه تو جانتون هست. این همون نظریه است که گاهی خدمتتون عرض کردم که علم از جایی بر انسان اضافه نمی شود، نه از اون ور دنیا نه از این ور دنیا. اصلا اضافه شدن علم به نفس انسان امکان پذیر نیست. علم اگر وجود باشد افزایش وجود بر وجود دیگری امکان پذیر نیست، علاوه بر این که وجود بسیط است، بسیط با چیزی ترکیب نمی شود. اگر وجود نباشد امر ماهوی باشد و مفهوم باشد و مانند اینها، جوهر باشد ترکیب لازم میاد، عرض باشد انتقال عرض لازم میاد. امکانی که علم از جایی بر ما اضافه بشود نیست، چنان که امکانی که علم ما رو یکی ببره از دست بدیم اینم امکانش نیست. علم محصول و ثمره دل ماست، در درون ماست. خب حالا اینی که در دل ما هست چجوری میتونیم آشکارش کنیم؟ اگه میخوایم چاه بکنیم در وجود خودمون، در باطن خودمون باید چاه بکنیم. اگر میخوایم مسافرت بریم که علم برداریم بریم، باید مسافرت در درون باطنمون باشد. فرمود تأدب و بین یدی به ادب روحانیین، خدای متعال میفرماید که در حضور من ادب همانند روحانیون ادب داشته باشید، نه همانند جسمانیون، نه همانند طبیعیون، نه همانند کسانی که در جهان طبیعت هستند. ادب روحانی داشته باشید. ادب روحانی اینه که یفعلون ما یؤمرون، هر چی بهشون بگید. و روحانیان، روحانیان یعنی موجوداتی فراتر از جهان طبیعت. ملکوتیان روحانی هستن، تامترش جبروتیان هستن که ویژگیشون اینه که خدای متعال هر چی بهشون بفرماید حرف اول آخرشون چشمه، یعنی تسلیم. نه بگن چشم و پشت و گوش بندازن، بهشون میگن سجده کنید سجده میکنن، بهشون میگن سجده نکنید سجده نمیکنن، بهشون میگن کاری انجام بدین، هر کاری رو که بهشون واگذار کنن و هر امری رو که بهشون واگذار کنن همون کار رو انجام میدن، با میل و رغبت و رضایت هم انجام میدهن. ادب اونها اینه، ادب اونها تسلیم بودن است. میگه مانند روحانیان ادب داشته باشید، این یکی. دوم و تخلقوا به اخلاق صدیقین، اخلاقتون رو مثل اخلاق صدیقین قرار بدید. اینم ویژگی دوم یا شرط دوم. ویژگی صدیقین اینه که راست میگن، در راستی استقامت دارند. یعنی اولا چیزی بر زبانشون جاری نمیشود که در دلشون و عمق جانشون نباشد، یعنی ریا، مرا، نفاق و مانند اینها در وجود اونها نیست. یعنی سخنی رو نمیگن که بخوام پشت گوش بندازن، حرفی رو نمیزنن که بعد بگن که حالا فکر کردیم دیدیم که نمیبایست بگیم. اون چرا که میگن صادقانه میگن، صدق محض میگن. این اولا. ثانیا از کار درستشون، از قول درستشون، از فکر درستشون هیچ انتظاری از خدای متعال ندارند. اینم ویژگی اخلاق صدیقین. حالا اگر این گونه شد، اظهر العلم من قلوبكم حتی یغطیکم، علم رو در درونتون هست، با این ویژگی هایی که گفته شد، ادب روحانیان داشته باشید، اخلاق صدیقین داشته باشید، در این صورت علم رو از درون خودتون ایجاد میکنید، از درون خودتون میجوشونید. اگر این گونه شد، شما محات علمتون قرار میگیرید. علم امر مجرده، تمام وجودتون حکم مجرد رو پیدا میکنه. علم امر الهی است، تمام وجودتون امر الهی خواهد داشت. اگر در وجودتون نقصی کاستی و مانندون هم که داشت، اون چرا که چون علم رو از درون خودتون جوشوندین، کمی و کاستی و نقص و مانندون ها هم از بین میرود یا از بینم نمیرود، پوشیده و پنهان میشود. خب اما حدیث 109 عن ابی عبدالله علیه السلام قال العلم مقرون الى العمل، امام صادق علیه السلام فرمود که علم با عمل مقرون است، به عمل نزدیک است، همراه است. قبلا خدمتتون عرض کردم که گاهی گزاره ها انشائی است، معناش اخباری، گاهی اخباری است، من مقصود انشائی است. اگر گفتن که ایدک الله تعالی، این ایدا فعل ماضی است، وقتی فعل ماضی بود یعنی اخبار است، اما در این حال معناش میشه معنای انشائی. سلمک الله، جزاک الله، اینا همه دعاست ولی گزاره خبری است. ای کسی به این دقایق آشنا نباشه، سلمک الله یعنی خدا تو را سلامت داشت، ایدک الله یعنی خدا تو را تایید کرد، جزاک الله یعنی خدا به تو جزا داد. این خبر که در این گونه موارد مقصود نیست، مقصود اینه خدا شما رو به سلامت نگه دارد، خدا به شما جزا بدهد، خدا به شما بقیه موارد. بنابراین گاهی خبر جمله خبری است، معنی انشاء دارد، و بالعکس اینم همینطور هست که هم میتونه که بیان واقع باشد، گزارش باشد، و هم میتواند انشاء باشد. اگر گزاره باشد و خبر اخبار از واقع باشد، اینه که علم همیشه با عمل همراه است. یعنی هر جا دیدین یکیش نیست، اون یکی دیگه هم خیالتون راحت باشه که نیست. اگر علم بود بدون عمل، بدون این علم هم نیست. اگر عمل بود بدون علم، بدون این عمل هم نیست. یه معناشه. معنی دیگرش نه، علم باید با عمل باشد. علم اگر بخواد اثر داشته باشد، سبب ارتقا و ترفیع نفس بشود، باید همراه با عمل باشد. فمن علم عمل، کسی که عالم باشه قطعا عمل هم میکنه. و من عمل علم، کسی که اهل عمل باشد علم هم داره. خب این باز معناش همین جمله خدمتتون عرض کردم، اگه گزاره های خبری نباشد، هر کسی که علم داشته باشد عمل میکند، این مربوط به همه علوم نیست، درجه از علوم این گونه است. برخی از درجات علم این گونه است که همراه با عمل، نمیشود از عمل جدا بشود. مثل اینکه اگه کسی بدونه که یک مالی حرام است یا چیزی سمی است، مسموم است، بدون مسموم دیگه دست میزنه، اگه دستت دستشو میشویه، خب این برخی از درجات علم هست. اما برخی از درجات دیگرش هم نه، این همه میدونن، بد رو میدونن، قبیح رو میدونن، ناپسند رو میدونن، در این حال انجام هم میدن. بنابراین اگر گزاره خبری باشد، این من علم برخی از علوم رو شامل میشود، همه علوم رو شامل نمیشود. درباره زیانهای دخانیات صحبت میکنه، بعد از اینکه بحثش تموم شد سیگارش رو روشن میکنه، سیگار کشیدن. این نشون دهنده اینه که میشه علم بدون عمل باشد. پس اگر مقصود این گزاره خبری باشه، باید برخی از علوم رو استثناء قائل بشیم. برخی از علوم این گونه هستن که بدون عمل امکان پذیر نیست. کسی بدونه که اینجا اگر مثلا دیر به جنبه تصادف میکنه، خب سریع میجنبه. کسی بدونه که اگه جلوشو نگاه نکنه ملق میزنه، خب جلوشو نگاه میکنه. اما اگر به معنای انشاء که باشد، من علم عمله، یعنی کسی که عالم است باید به علم خیش وفادار باشد، باید به علم خیش عمل کند. عکسش هم همینطور. بعد فرمود که ولی علم و یهتف و بالعمل، علم طلب میکند عمل را، صدا میزند، ندا میدهد، درخواست میکند عمل را. فین اجابهو، اگر عمل بلا فاصله اومد، خب این علم هست و عملم اومده، و الا ارتحل عنه. اما اگر علم آمد و عمل رو دعوتش کرد، ازش تقاضا کرد، عمل نیامد، میگه الا که تو نیامدی منم میرم. علم و عمل مزدوجن، زوجن، هیچ کدام بدون دیگری مثل ماده و صورت میمونن. همچنان که در جهان طبیعت ماده و صورت با همان، بدون هم دیگر نمیتوان باشند، علم و عمل هم در جهان طبیعت همین گونه خواهد بود که هیچ کدامشون به تنهایی نمیتوانند دوام بیاورن و زندگی کنن. خب قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که نسبت علم و عمل مانند نسبت روح و بدن هست، این دو تا از هم دیگر جدا نیستن، در جهان طبیعت از هم جدا نیستن. اما در عوالم دیگر، عوالم دیگر علم هست، عمل نیست. البته در عوالم دیگر عمل هست، ولی اعمال در عوالم دیگر مشتهای انسان است، مشتاق انسان است. یعنی در عالم دیگر میداند که این خوب است، سخت بدان مشتاقم هست، سخت از آن لذتم میبرد. اما در جهان طبیعت این گونه نیست. همونطور که روح و بدن بدون هم دیگر دوام ندارند، مگر اینکه روح به کمال خودش رسیده باشد، یا بدن بدن ملازم با روح نباشد، سنگی باشد، چوبی باشد، یا در نهایت نقص باشد یا در نهایت کمال. علم و عمل هم همین گونه است که علم و عمل بدون هم دیگر تحقق ندارن و وجود ندارن، مگر اینکه علم به فعلیت و تمامیت خیش رسیده باشه، و اگر به تمامیت خیش رسید بدون عمل امکان پذیر است. چنان که نفس و بدن این گونه است که نفس به تمامیت خودش برسه میتواند که تنها باشد. البته اینم اضافه کنم خدمتتون که این اگر علم به کمالش رسید بدون عمل میتواند دوام داشته باشد، اما عمل اینگونه نیست که اگر عمل به کمال خودش برسه بدون علم میتواند دوام داشته باشد. این که اگر نفس به کمال خودش برسه بدون بدن دوام داره، اما بدن ولو به کمال هم که برسه بدون نفس دوام نداره. یه زمستونی یه تابستونی همه چی میپاشه، تبدیل به طبیعت میشه. این یک نکته. نکته دیگر اینه که هر علمی مقتضی عمل مناسب خودش هست، به خاطر اینکه عمل سبب تمامیت، فعلیت و ارتقاء علم است. هر عملی با هر علمی تناسب نداره، با توجه به اینکه عمل زمین ساز معد میتوانیم بگیم علت ناقص است برای رشد و تعالی علم. بنابراین از هر علتی یه معلول خاص خودش پدید میاد، هر معلولی هم از یک علت خاص خودش پدید میاد. در نتیجه اینجوری نیست که ما به چیزی علم داشته باشیم یه عمل دیگری انجام بدیم بعد بگیم خب گفتن علم و عمل، این علممون اونم عملمون. علم و عمل یا عمل در راستای علم، علم و عمل متناسب و سازگار با هم دیگر باشد. اینم یک نکته. نکته دیگر این که قبلا اینو خدمتتون گفته بودم تو همین جلسات گذشته، برخی از علوم ناظر به عوالم هستی، مراتب هستی و اصل هستی است، ظهورات و بطونات هستی است. اینا خودشون بیواسطه با بیج عملی ارتباط ندارن. مثلا وقتی که میدونیم که مثلا خدای متعال کل الاشیاء است، خدای متعال همه کمالات رو دارد، خدای متعال قدیم است، اینا هیچ ارتباط و هیچ عملی ندارد. ولی اگه بدونیم که دروغ گفتم بعد این ارتباط داره با عمل، اگه بدونیم نماز خوندن واجبه ارتباط داره با عمل. اما شناختن بسیاری از امور و علوم مربوط به هستی و مراتب هستی و عوالم و تعینات هستی مستقیما با عمل ارتباط نداره، اما با واسطه. چرا با واسطه؟ یعنی وقتی که به عنوان نمونه فهمیدیم که خدای متعال واحد حقیقی است، به گونه ای که جا برای نفر دوم و شیء دوم باقی نمیگذارد، خب طبعا اگرچه این سبب نمیشود نماز بخونیم، این ارتباطی با نماز نداره، ولی اگر نماز خوندیم نماز ما نماز ویژه خواهد بود. اون نمازی نیست که بدون این علم میخوندیم. وقتی بدون این علم که نماز میخونیم میگیم خدایا تو هستی، منم هستم، تو من امر کردی که نماز بخون، منم میگم چشم، اینم نماز، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، چنان که تو فرمودی منم دارم میگم. اما اگر کسی فهمید که در عالم جز خدای متعال و شؤون و افعال و کمالات و صفات خدای متعال نیست، طبعا دیگه نمیتونه بگه که من میگم ایاک نعبد و من میگم ایاک نستعین، من میگم دیگه اصلا وجود نخواهد داشت. وقت در این صورت اگه نماز میخونه، اگه ذکر میگه، یک مرتبه شد حداقل این هست که میدونه که این وجود چون نی است، در اون توهی، از خود صدا هم ندارد، هیچی نه فقط حرکت ندارد، صدا هم ندارد. اگر دیدین که نی صدا داره، یکی دیگه صدا درش ایجاد کرده. اگر دیدین نی داره حرکت میکنه، یکی دیگه حرکت بهش داده. وقت بر اساس این، وقتی که خدای متعال میفرماید که من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، در اون نگاه اول که خب ما خودمون رو در طول خدا، حداقل در عرض خدا نباشیم، در طول خدا موجود میدونیم، میگیم خدایا تو از ما طلب وام کردی، قرض خواستی، ما هم بهت قرض میدیم، اینم قرض، کی پرداخت میکنی؟ خدای متعال میفرماید که مهلت بدین، یا در دنیا بهتون میدم 10 برابر 20 برابر، یا در آخرت بهتون میدم 100 برابر 1000 برابر 10000 برابر. اما اگر دونستیم که آنچه که در این عالم هستی هست چیزی جز آیه خدا، چیزی جز وجه و تجلی خدای متعال نیست، دیگر ما نیستیم که وام میدهیم، چنان که ما هم نیستیم که وام میگیریم، چنان که هم او میگوید من ذا الذی یقرض الله، هم خودش قرض میدهد. مثل اینکه میفرماید که لمن الملک الیوم، خودش میفرماید لمن الملک الیوم، یک سوال، یک آزمون، جواب بدید. خودش سوالو مطرح میکنه، خودش هم پاسخ میده. بنابراین در برخی از علوم، علوم حقیقی، علوم مربوط به هستی شناسی، مراتب هستی، دقایق و ظرایف هستی، مستقیم به عمل ارتباط نداره، اما با واسطه در کمیت عمل، در کیفیت عمل، در مراتب عمل تأثیر داره. اونم چه تأثیری داره؟ حالا چنان که در جای خودش خدمتتون خواهم گفت اگر فراموش نکنم، اگر این که مثلا روزه انسان روزه عامه یا خاصه یا گونه دیگر هست، این ارتباط مستقیم به نوع فهم انسان دارد. فهم اگر عادی باشد روزش روزه عامه، دقیقتر باشد خاصه، ادق باشد خاص الخاصه، ادق از اون ادق باشد، همینطوری درجهش ارتقا پیدا میکنه و به کمال خودش خواهد رسید. اینم یه نکته. نکته دیگر این که تا اینجا رو خدمتتون عرض کردم، خب همین است که درباره این حدیث شریف میتوان گفت که علم عمل رو صدا میزنه، اگر عمل اومد علم میمونه، اما اگر عمل نیومد علم میره. یه معنای بسیار طبیعی داره این، غیر از اون چرا که خدمتتون عرض کردم که حالا جنبه های مبعدت طبیعی داشت، یه معنی طبیعی هم داره که هر علمی رو که به دست آوردین اگه در مرتبه عمل به کار گرفتین، این علم میمونه، ملکه میشه، دوام پیدا میکنه، دیگه باقی میمونه براتون. اما اگر یه علمی رو به دست آوردین اصلا یه کار مناسب او رو انجام ندادید، بعد از مدتی فراموش میشه، میره دنبال کارش. این بر این اساس یه تفسیر طبیعی است، نه اینکه علم میگه قهر میکنه میره، نه، اصلا طور طبیعیش اینه که درختی رو کاشتیم باید آبش بدی، کودش بدی، همه چی باید بهش بدی تا درخت بمونه. اگه بهش ندادین از بین خواهد رفت، خواهد خشکید. علم هم همین گونه است که علم هم آب و دون میخواد، آب و دونش عمل هست. مثل اینکه مثلا انسان یه علمی، فرض کن یه زبانی یاد گرفته، دیگه کاملا مسلط شد. خب این اگر 10 سال 15 سال یک کلمه با اون زبان صحبت نکنه، بعد از مدتی فراموش میشه میره. این غیر از اون معانی متافیزیکی، این معنی دیگرش اینه که علم در صورتی باقی میمونه که اعمال مناسب اون، تمرینهای مناسب اون رو داشته باشید. هر جای همین گونه است. بسیاری توانایی، مثلا عالم از سالیان درازی درس خونده، درس داده و مطالعه کرده، اما هیچ وقت برای مثلا 5 نفر آدم معمولی صحبت نکرده. اگر ازش بخوام که یه 5 دقیقه صحبت کنه، هرچی فهم کنه، من چی بگم؟ که چی نمیتونه بگه؟ به خاطر اینکه اگر علم هم داشته، موافقه با علم چیزی نه، ولا حدیث که بلدن، آیات و قرآن که بلدن، توضیح دادن اینا هم که بلد هستن، که منتها اون عمل مناسبش رو انجام ندادن. تمام این کارهای فنی، حرفه‌ای و کارهایی که در مرتبه عمل به کار، علومی که در مرتبه عمل به کار میره، تمام اینها رو باید که آدمی تمرین کنه و پیوسته عمل و کار مناسب با اون رو باید که انجام بده تا علمش باقی بمونه. و الا اگر این گونه نباشه، بعضی از علوم هم روزه اول از بین میره. مثل کاری که دانشجو حفظ میکنن برای ایام امتحانات، امتحان یه روز پس پیش بشه همه چی به هم ریخته. برخی ها نه، یه روز و دو روز اتفاق نمیفته. اگه 5 سال 10 سال موافقه با علمش عمل نکنه، یه بار مثلا تیشه رو عره رو به دستش نگرفته، بعد از مدتی اصلا یادش میره که. و اگر کسی تنبل بار بیاد که لباساش هم تنش کردن، کفشش هم آوردن بند کفشش هم بستن، یا اگه 5-6 سالی کفشش رو بندش رو خودش نبنده، بعد دیگه بلد نیست. این هم یه معنای عادی و طبیعی. حدیث 110، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. عالم اگر به علم خودش عمل نکند و وفادار نباشد، نصیحت و پندش در دلها نمیماند، از دلها میغلطد و میلغزد و فاصله میگیرد. کما یزل المطر عن الصفا، همونطور که وقتی باران رو سنگ میباره، چطور رو سنگ میره؟ بلا فاصله جاری میشه میره، اما رو خاک باشه تو همون جایی که هست فرو میره. میگه همونطور که آب رو سنگ بند نمیشه، اگر عالم هم به علمش عمل نکنه، موعظش همینجور خواهد بود، میگه باد هوا خواهد بود. خب دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. خب حالا این زلت، زلل، معنی لغزیدن و ثابت نبودن و از بین رفتن هست. صفا هم که سنگ صاف رو بهش میگن. اما دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی اینه که قبلا هم گفته بودم که بسیاری از احادیث شریف قضایای مهمله هستند، نه مصوره، نه کلی نه جزئی. اینجوری نیست که مثلا همه علوم، عالم اگر به هر یک از علومش عمل نکند موعظش تأثیر ندارد، چون که جزئی هم نیست، برخی هم نیست، بلکه مهمله است. گزاری مهمله، به گزاری میگن که یک مصداق داشته باشه اون گزاره درسته، لازم نیست عمومیت داشته باشه. خیلی از موارد این گونه است که گاهی میپرسن که قرآن کریم فرموده است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان از فحشا و منکر باز می‌دارد. خب منکر یعنی چی؟ یعنی هر یک از کارهایی که عصیان خداست، تمرد خداست، هر یک از گناهان رو بهش میگن منکر، در مقابل معروف که امور پسندیده است. نماز انسان را از گناه باز می‌دارد. خب در حالی که ما می‌بینیم که 1,500,000,000 مسلمان دارن نماز می‌خونن، اینا گناه نمی‌کنن؟ یا اینا گناهشون از دیگران کمتره؟ نه. حالا جدای از اون احتمالاتی رو که ممکنه الف لام چنین و چنان باشد و عهد باشد و اشاره یک نمازی داشته باشد و اشاره به نماز کامل داشته باشد، یه چیزی بگیم که دیگه شامل هیچ کس نشه، خب اینم که اینجوری نمیشه دیگه. هرگاه یه گزاره، یه عبارتی رو گفتیم که معنایی براش ارائه کنیم، تخصیص اکثر لازم بیاد، سخن قوی خواهد بود. مثل اینکه بگیم که وقتی میگه نماز یعنی نماز این فرد، نمازی که اینجوری باشه، ظاهرش اینجوری باطنش، واسه ما اول بگو که گاهی پیش میاد که نمازم خاصیت داشته باشه. ولی وقتی گزار مهمله که بود، یک مورد صدق داشته باشه کفایت میکنه. و یک مورد صدق رو هم در افراد، هم در اعمال، هم در اوقات، هم در شرایط، مواردی اینجوری داره پیدا میشه که مثلا آدم کنار خانه خدا رفته باشه، دو رکعت نماز خونده باشه، دیگه اونجا حواسش باشه که دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، خطا نمیکنه و مانند اون. نه نماز در همه شرایط و در هر جایی که میخواد باشه. از این گزارا داریم. حالا یکی از اون گزارایی که الان باش رو راستیم همینه که میفرمایید که عالم اگر به علمش عمل نکنه پند و نصیحت و موعظه‌اش تأثیر ندارد. این کلیت ندارد، اصلا گزاری سوردار نیست، بلکه گزاری مهمله. یکی هم که اتفاق گفته همین گونه است. معناش این نیست که با توجه به این که اگر مثلا مصوره باشه، کلی باشه، یعنی عالم وقتی نفسش اثر میگذاره که به علمش عمل کرده باشه، بعد نتیجه بگیریم که تمام کسانی که حرفشون اثر میگذاره اینا به علمشون عمل میکنن، چنین نتیجه رو نمیتونیم بگیم. اتفاقا بسیاری حرفشون تأثیر میگذاره در حالی که قلطاق درست حسابی هم هستن. ائمه کفر اینا حرفشون تأثیر داره، فرائنه حرفشون تأثیر داره، اما در این حال یه عالم نیستن. اگه عالم هم باشن مقید به علم خودشون نیستن. بنابراین پس اولا این گونه نیست که ما اگر کسی حرفش اثر داشت اون علت تأثیر حرف رو این بدونیم که این عالم با عمل است. چنان که اگر کسی حاضر شد که برای اعتقاد خودش جان بدهد، این دلیلی برای نیست که اعتقادش درست است. میتوان اعتقاد نادرست باشد، میتوان اعتقاد باطل باشد، اما در این حال به اعتقاد خودش وفادار باشد یا حاضر باشد که برای اعتقاد خودش جان هم بدهد. این همه آدم ها در گوشه کنار دنیا برای اینکه دشمنشون رو یا کسانی رو که با اونها دشمنی دارن یا دشمن معرفی کردن میکشن، خودشون هم جلوتر این کمربندهای انفجاری رو به کمرشون میبندن، اول خودشون میکشن بعد دیگران. این معنیش نیست که این ایمانشون بر حق است. اینها چون اعتقادشون درست است حاضرن جان بدن، نه اعتقاد نادرست هم که باشه آدم میتوانن جان بدهن. پس از تأثیر موعظه و نصیحت نمیتوان عامل بودن عالم رو به دست آورد، چنان که از تأثیر نگذاشتن سخن هم نمیتوان عامل نبودن رو به دست آورد. بسیاری از انبیا یا شاید همه انبیا بسیاری از سخنانشون تأثیر نداشت، بسیاری از موعظه هاشون تأثیر نداشت. شاید تأثیر نداشتنش اینه که انبیا بلافاصله بعد از این که از دنیا رفتن مردم رویگردان شدن. در زمانی هم که حضور داشتن، وقتی که در حضور پیامبر بودن سکوت میکردن، از مجلس که میرفتن بیرون حرف بی ربط میزدن. این همه آیات قرآن در این زمینه وارد شده که میشستن صحبت میکردن با حضرت، هیچی نمیگفتن، سر تکون میدادن، همچنین میرفتن توی شب نشینیاشون حرف پیامبر رو میگفتن، یکی میگفت بقیه میخندیدن، پشت سر حضرت سخنان توهین آمیز میگفتن. خب این که سخنان حضرت و موعظه‌های حضرت در دل اینها اثر نمی‌کنه، علیاذ بالله، به خاطر این است که پیامبر به علمش عمل نمی‌کنه؟ نه، هم در سمت ایجابش هم در سمت سلبش قضیه مهمله است، نه مصوره، نه کلی و نه جزئی. می‌شود عالم باشد، عالم عامل باشد، حرفش تأثیر نداشته باشد. می‌شود عالم نباشد، یا اگر عالم است عامل نباشد، حرفش اثر داشته باشد. این همه پیروان عقاید باطل و عالمان باطل از جان خودشون، مال خودشون میگذرن، در حالی که نه علم او درسته، نه عملش مناسب با علمش هست، اما در این حال چنین چیزی هست. یه نکته که در بسیاری از روایات مد نظر داشته باشید که این سبک عوامانه ای رو که یه روایتی میارن و میخونن، به گمان خودشون شعر میدن و بعد هم میگن هر کس چنین و چنان کنن، این هر کس از این بر نمی آید. این اولا. ثانیا، اگر هم حالی یه جایی در خود روایت آمد بود کل من فعل مثلا چنین، یا کل من عمل به چنین، اگر چنین چیزی هم بود، باز قید و شرط هایی داره که گفته نشده. چطور فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی؟ خب این روایت برای اولین بار که گفته نشده که امام رضا علیه السلام بعد از این که چند قدم فاصله گرفت سر از کجاوه در آورد و فرمود که به شروطها و انا من شروطها. در خیلی از موارد هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نحو اطلاق گفته، هیچ شرطی هم براش نیاورده، هیچ شرطی براش نیاورده. به این معنی نیست که شرط نداشته باشه، چه این دستورات اعتقادی باشه، دستورات رفتاری باشه، دستورات طبیعی باشه و مانندون. بنابراین اگر گفته شد که هر کسی این دعا رو بخونه چنین و چنان خواهد شد، این مشروطه، ولی شرطش اینجوری نگفته. در بسیاری از روایت داره که هر کسی که کلمه لا اله الا الله بر زبانش جاری کنه وجبت له الجنه. خب این یا باید بگه که کسی که کلمه لا اله الا الله بر زبانش جاری بشود به شرطها و به شروطها، یا باید اینجوری بگه، یا بگی نه وجبت له الجنه، تو در آخر کار میبرن تو جهنم، شستشوش میدن، تر تمیزش میکنن، پوستشو میکنن، البته آخرش به بهش میرسن. روایات رو همچنین آیات رو توجه داشته باشیم که اون اطلاقی رو که به نظر میرسه، عمومی رو که به نظر میرسه، اون عموم رو ندارد و اون اطلاق رو هم ندارد، ولو اینکه ما هیچ گونه مخصص و مقیدی هم نقل نداشته باشیم. مخصص ها و مقید های لبی وجود دارد، ولی اینکه نقلی نباشد. این یک نکته. نکته دوم اینه که غالباً به لحاظ عرفی، اکثریت عرف چنین است که مخاطبانی که سخن پذیر هستند از عالمان اهل عمل میپذیرند، معمولا اینجوری است. و الا کسی به علم خودش عمل نکنه، مردم هم حرفشو گوش نمیکنن، از تارک عمل چیزی گوش نمیکنن. البته بسیاری هم از اهل عمل هستند که نه سخن عالم رو میپذیرند، چه عالم با عمل باشه چه عالم بی عمل باشه، اما اگر بپذیرن معمولا از افراد خاصی میپذیرن. وقتی این هم باز استثناء داره، وقتی گزار مهمله که هست، خیلی هستن که میدونن که این عالم عالمی نیست. برخی از افراد رو میشه که آدم ببینه، آدم بددهن، آدمی که چاله میدونی صحبت میکنه، آدمی که به مال مردم توجه نمیکنه، آدمی که ول به تمام معنا، اما یه سری حاشیه دور خودش داره که اصلا به خاطر همین دوستش دارن، به خاطر همین براش چاقو میکشن، او فحش میده اینم چاقوشونو میکشن. خب این همه در دنیا که جمع ها، حلقه ها و مانندون وجوده، میگه همه گرد انبیا و اولیا جمع میشوند. اینم نکته دوم. نکته سوم و آخریش اینه که به حکم سنخیت میان علت و معلول، میان مبدأ و منتها، سخنی که از قلب برآمده باشد با قلب مخاطب سنخیت دارد و در آن خواهد نشست. اما اگه زبان بیاد، زبان فقط بر گوش، با گوش سنخیت دارد. منتها توجه داشته باشیم که علیت میان قلب عالم و مخاطب، زبان متکلم و گوش سامع علیت حقیقی نیست، در اینچه حکم کلیش هم درست نیست که اگر سخنی از دل برآمد لاجرم بر دل نشینم، نه حرفای شعری است، ولی شعر گفتن خوبه، ولی اینجوری نیست که میشه که سخن از دل، اونم دل اشرف انبیا برآید، در هیچ دلی ننشینید. امام حسین علیه السلام به عنوان ولی الله اعظم، ولی کامل خدای متعال، وقتی صحبت میکرد مخاطبانش هلهله میکردن تا صدای حضرت نشنون. حالا اگه کسی هم میشنید، وقتی که امام علیه السلام، اون نابکار قاتل امام حسین علیه السلام، بی یکی دیگه ظاهرا به سنان هست که بهش گفت که بیا برو امام حسین رو یا فرزند علی رو راحتش کن، گفت میدونی این کیه؟ شم گفت بله من میدونم که این حسین است، فرزند فاطمه، جدش هم پیامبره، باش این حرفا رو نداریم که. خب در این که میدونه، در این حال که امام رو میشناسه، فرزند پیامبرم هست، اما سر از بدنش هم جدا میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.